سیاسی، نیروهای امنیتی، همون شورای عالی امنیت ملی که آقای عراقچی عضوش هستند، به رئیس جمهور، به خیلی هاست. این توهینه که یک بهانه، این بهانش یعنی جنگ انگار می‌خواستیم راه بندازیم، حالا بهانه رو پیدا کردیم تنگه هرمز. حالا تنگه هرمز نبود، می‌رفتیم سر یه چیز دیگه جنگ را مینداختیم. این حرف اینه. این اولا که کلمه توهین‌آمیزیه واقعا. ببینید مثل روزیه که صدام، و دقت بکنید با همه اینها ما جنگ رو شروع نکردیم، امریکا دوباره شروع کرد حملات رو، ما داریم پاسخ میدیم. و مثل اینه که صدام حمله کنه، یه کسی بیاد بگه که جنگ فعلی که بهانش خرمشهر است، یا مثلا بهانش
دفاع از خاک ایران.
این چه حرفی آخه؟ این اول سر کلمه با میگن قابل پیشگیری بود. ببینید پیشگیری در جایی است که شما یا کاری بکنی که طرف مقابلت پشیمان بشه از اقدام، یا بتونی کلن موضوع عداوت رو برداری، حالا دوست شی یا بیطرف شی. مثلا چه میدونم، ما الان با سوئد مثلا دشمنی داریم، نه مثلا یه روابط خیلی ویژه راهبردی داریم، دو تا کشوریم روابط مثلا داریم، ولی مثلا با یه سری کشورها دوستیم، مثلا عراق، با یه سری کشورام الان تخاصم داریم مثلا امریکا. این قابل پیشگیری بودن، یا باید میرفتیم با آمریکا دوست میشدیم، این اصلا موضوع تنازع برداشته بشه، یا اینکه اون موضوع خاصی که وجود داشته رو باید یه کاری میکردیم طرف بیخیال شه، بگه نمیتونم، میخوام یه چیز رو از ایرانیا بکنم، نمیتونم، یا یه چیزی میخواسته میدادیم بهش. منطقا و عقلا حالت سومی که نداره. اینکه بریم با آمریکا دوست بشیم، که ببین ما حتی اگر بخوایم همین الان اراده بکنیم با آمریکا دوست بشیم، یه مدت زمانی میبره، یعنی حداقل 3-4 سال طول میکشه تا ما بتونیم این مثلا همه دشمنی ها رو بذاریم کنار، اصلا با هم دوست شیم. فراموش نکنید در سوریه یک رژیمی سرنگون شد، یه رژیم دیگه اومده سر کار، یه مدت زمان طولانی نزدیک 2 ساله طول کشیده تا بعضی چیزها رو بتونن حل کنن. یعنی با اینکه رژیم فعلی سوریه داره هر چی از دستش برمیاد میکنه که دوست بشه با امریکا. پس اون موضوع دوستی رو که الان بذاریم کنار، یعنی حتی اگر چنین اراده ای می بود چیز به این سریع جواب دادن. راه کار دوم اینه که یه چیزی آمریکا میخواسته بدیم بهش. ها چرا ستن یه اومز دعوا کردید؟ کسای دیگه هم حالا مطلبی نوشته بودن که مثلا آقا والا بلا این انقدر ارزش نداشت که شما سرش دارید مثلا این کارها رو میکنید. این فرض چیه؟ اولا که راجع به امکان اعمال قدرت خودتون در حالی که یک دشمن خارجی اومده میگه تو حق نداری اعمال حاکمیت بکنین، که یه حرف خیلی سنگینیه. ولی حالا ممکنه اون بگه نه، این که حالا از کوریدور جنوبی میرفت و میومد، حالا اون دیگه اشکال نداشت دیگه، فوایدی داشت اون تفاهم نامه، شما سر اون میستادید. اون تفاهم نامه فواید، من میخوام اینجا موافقت کنم، فوایدی داشت در صورت عملی شدن. حالا بعضی یه نگاهی دارن میگن اساسا امکان عملی شدنش نبوده، از بیخ غلط بوده. من حداقل شخصا نگاهمون نیست، میگم میتونیم فرض کنیم که امکان عملی شدن داشته، ولی سر این هیچ کس فکر نمی کنم شکی داشته باشه. تا عملی نشده که یه حرفیه، ولی خیلی حرف زیبایی باشه، حرف زیبا هم همچنان از حرف بودن که فراتر نمیره. یعنی شما 12 میلیاردت که هیچی، یه دبه ماست نم نمیتونستی با اون برگه بری بخری، یا این امضای رئیس جمهور امریکاست، خب چیکار کنم؟ یعنی ظرف ماستر هم بهت نمیداد، ماستر که هیچی. خب حالا با چند روز حداقل ما که در این برنامه تا جایی که تونستیم تماس گرفتیم، بعضیاش به شرط نقل نشدن بوده، طبیعی هم هست، ولی حداقل برای بنده که مسلم شده بابا موضوع پولها انجام نشده،
یعنی پولای خودمون،
پول خودمون، اون قسمتی که پولای خودمون در دولت شهید رئیسی مذاکره شده بود و الان قراره اون انجام شده. قد باید این یادداشت تفاهمو ولش کنیم، اون قراره، یعنی تو این یادداشت تفاهم گفتن همونو باید اجرا کنیم.
این اصلا یه دوری پیش شرط ورود ما به مذاکره بود، بعد اومد قرار شد این اولین فرصت انجام بشه، بعد شد این MOU، همه چیز منو شد به بنده یک و تحقق بنده.
اصلا بنده یکو بلدش کن، اصلا بگو لبنان و حضرت بلدش
کن. یکی از بنده که قرار بود من سیزن
بیرو بدی دیگه،
این پولا رو بدی دیگه،
بابای پولا رو یه بخشیش ممکنه اشکال ما بوده باشه از این جهت، مثلا گفتم ما باید سریع خرید می‌کردیم، سریع خرید نکردیم، ولی یه قرار اینجا نگه داریم. من میگم حتی این اشکال ما هم به اشکال اونا برمیگرده. چرا من پول خودم رو باید بدو بدو خرید کنم که یه وقت طرف دوباره جلوشو نگیره؟ پس معلومه یه جای کار میلنگه دیگه. من واسه همین که وسط بدو بدو خرید کردن، این آقای قربانزاده هم تو برنامه اومدن راجعش صحبت کردیم که به سرعت بشه خرید کرد و دوباره مشکلی درش پیش نیاد، طبیعی هم هست، اشکال نداره، راهکار منطقیه که طرف ایرانی گفته باشه حالا استفاده کنه. ولی میگم خود اینم یعنی با ما میترسیم از اینکه طرف هر لحظه بزنه زیرش، حقم داریم که بترسیم، یعنی نگرانی معقوله. خب حالا وقتی ما توی ساده ترین قسمتش باز یادآوری میکنم، دولت شهید رئیسی این توافق شد، آمریکا زد زیرش، یه مدت کوتاهی قبل از 7 اکتبر بود و بعد دوباره همون، وقتی اون انجام نشده من چجوری سر مابقی چیزا؟ شما دارید میگید که مابقی داشت اجرا میشد، این اجرا نمیشد دیگه. پس میگه که آقا این یه دونه رو بیخیال میشدی که به مابقی میچسبیدی. آقا به خدا مابقی اجرا نمیشد.
من یه خلاصه بکنم صحبتشون. اصلا دو تا فاز داشت، ما کارشناس هم اینجا در خدمتشون بودیم، دو تا مرحله است. یکی گام های اعتماد ساز که ما به اونا گفتیم ما به شما اعتماد نداریم، میخوای مذاکره کنی؟ میگی من میخوام امضا کنم، قول میدم باشه، اول پولامو بده، بعد این کارو بکن، بعد آتش بسو برقرار کن. هیچ کدوم اینا رو نکرد، همزمانم ورود کرد به تنگه هرمز که بند 5 اومده بود، تنگه هرمز باز میشه با ترتیبات ایرانی،
اومد یه مسیر موازی خودش رو که راه انداختن. هیدم عمانی هم دید، هرچی هم ما گفتیم گوش نکرد، هرچی ما تذکر دادیم به طرف عمانی
تهی شده اینه،
بعد رفتیم عمان برگشتیم به عمانی ها نشستیم، هی گفتیم بیا درستش بکنیم، نتیجه ای نگرفت.
توییت این بزرگوار داشته باشیم. در ادامه نکته دیگه ایه. خیلی راجع میشه هی نمونه ذکر کرد، فکر میکنم در همین حد کفایت کنه داشته باشیم
مطلب رو.
در ادامهش عجیب ترین قسمتش اینا که تا اینجا گفته نیست، در ادامهش دارم میگن که حالا دست دلتون نرز، شجاع باشید اینا، مثلا که نه، مثلا وزیر خارجه میتونه مثلا شخصا، حالا فرض کنید آقای عراقچی میخواد کاری که تو میگی رو بکنه، آقای عراقچی که توی سیستمی داره کار میکنه که آقای عراقچی که نمیتونه یه تنه، این خود این حرف نشون میده که یا حرف پوپولیستی داره میزنه نویسنده محترم، یا بی اطلاعه، نمیدونه ساختار حاکمیت چه جوریه.
اونها گفتن که آقا من توی سازوکاری دارم اقدام می‌کنم.
نگه من وزیر خارجه ایران، وزیر خارجه آمریکا، وزیر خارجه آمریکا مثلا یه تنه میتونه که من فردا میخوام برم با چین دوست شم مثلا. بالاخره وزیر خارجه وزیر خارجه است در یه دولتی، یه دولت زیر حاکمیتی، خیلی طبیعیه دیگه. حالا میام اینها رو بگذاریم، از مسئله تنگه هرمز از طریق دیپلماسی دنبال کنید. ببینید یک متن دیپلم، یک روند دیپلماتیکی بوده به اسم روند اسلام آباد، منجر شده به یک متن، یک سند دیپلماتیکی به اسم یادداشت تفاهم. همه سر این توافق دارن که اگرم همه بندهای دیگه‌اش اجرا می‌شده، یه بندش بوده که اجرا نمی‌شد از طریق دیپلماتیک، اونم چی بوده؟ بند 5 مربوط به تنگه هرمز. داره میگه اون چیزی که پس از یک جنگی با روند دیپلماتیک کشورهای مختلف وساطت کردند، اومدن وسط، بعد رفتن، نشستن، برخواستن، پیغام داده شد، اومد، نوشته شد و اجرا نشد، برید اینو از همون روندها انجام بدید. ببین دقت کن، من همه راجع به این همش روند دیپلماتیک بوده، نشده. میدونی فرض اینه که میگه مثلا شما به سمت بوشهر راه افتادی، نرسیدی به رشت. میگه نه ترس، ادامه بده، ایشالله میرسی به رشت. بابا من خب نرسیدم، یه دفعه اومدم الان دارم یه جای دیگه میرم. حالا تو اینجا یعنی میخوام میگم اگه بندهای دیگر رو میگفت، میگه آقا نه ترسید، برید پولهای آزاد شده ایران رو از طریق دیپلماسی پیگیری کنید. ما گفتیم باشه، بالاخره یه حرفیه، دارم میگن آقا پولهای آزاد شده بالاخره باید از طریق دیپلماسی باشه. آقا مثلا چه میدونم اون برداشته شدن اون تحریم‌های نفتی به صورت موقت رو برید از طریق دیپلماسی پیگیری کنید. این باشه، ایشون معتقد بود که تجربه مثلا این چند روزه نشون داده که تجربه چند روزه یادداشت تفاهم منظورمو شدنی. ولی این بندی که داریم میگه که از طریق دیپلماسی دنبال شده بود، نشده بود. چجوری الان فرض کن آقای عراقچی الان میخواد یه تنه بره، اون چیزایی که گفتم بذار کنار، دست آقای عراقچی هم فرزند هست، ایشون میخواد تشریف ببرن از طریق دیپلماسی حل کنه. مثلا طرف آمریکایی به موضوع میخنده، میگه مثلا این داریم دعوا میکنیم، من می‌خواستم یه کاری بکنم. دقیقاً دیپلماسی چیه؟ من نمی‌دونم، بعضی دوستان بعضی وقتا مثلا آدم باید بگه برید ویکی‌پدیا راجع به دیپلماسی بخون، کتاب متاب نمی‌خواد. دیپلماسی می‌دونید چیه؟ دیپلماسی مثلا بنده با شما میشینیم حرف میزنیم، یک سری ابزارها داریم در یک سری کانالهای حقوقی سیاسی، این رو با هم دیگه پیش میبریم در یک منافع مشترک یا تحمیل منفعت به طرف مقابل، میشه دیپلماسی دیگه. دیپلماسی خودش واقعا خودش ابزاره. ببینید مثال بخوایم بزنیم، یک قاشق، شما قاشق طلا هم که داشته باشی با خود قاشق سیر نمیشی، ممکنه یه روزی قاشق نداشته باشی بتونی با دست غذاتو بخوری، ولی اگر یه قاشق داشته باشی، یه سرویس عتیقه واسه مثلا دوران چه میدونم پتر کبیر، سرویس تا نمیدونم اونا با قاشق چنگال غذا میخوردن یا نه، حالا با قاشق داشته باشی واسه اون دوره که چه قیمت تاریخی چه قیمت خودش روشم بریلیان داشته باشه، با خود این سیر نمیشی، با اون ابزارت یه غذایی هم باید رو میز باشه. شما داری میگی نترس غذا مزا چیه، ولش کن قاشق رو بچسب، با قاشق سیر نمیگو بیزن که الان گفتیم قاشق نیست نداده. بعدم میگن کاسبان جنگ راضی به این نیستن. ببین الان دقیقاً کاسب جنگ یعنی کی؟ مثلا یک شرکتیه که میگه اگر مثلا دکل‌های مخابراتی بخوره، من سازنده دکل مخابراتی هم بعد به صورت انحصاری در ایران دکل مخابراتی تولید میکنم، بعد مثلا به من میگن بس، یعنی شرکت آمریکایی خب واقعا اینجوری هستن، یعنی واقعا اگر مثلا در رواندا جنگ چه
سود میبره،
سهام اون شرکت واقعا میره بالا، بخاطر اینکه واقعا خب میفروشه. شرکت های خصوصی امنیتی همینطور، پیمانکارای مستشاریشون همینطور، واقعا سود میکنن. اما واقعا تو ایران اینطوری حال میگفتن کاسب تحریم یه وجهی داشت، میگفتیم طرف باید مثلا تراستی باشه چی باشه، پولو میپیچونه دیر میده نمی باشه، یه وجه قابل قبول. خب کاسب همیشه مثلا یه هشتگی گذاشتید مثلا با هم دیگه درست شه.
الان یه خبری الان کانال 13 اسرائیل منتشر کرده، مبنی بر این که طرف قطری آمده وسط و یه پیشنهادی رو گذاشته وسط و داره رایزنی میکنه برای توقف این دور از درگیری ها، که امریکایی‌ها حملاتش رو متوقف بکنن، ایران هم برای بازی 10 روزه یه مسیر دو راهه احتمالاً شمال و جنوب یا نمیدونم مثلا رو باز بکنه برای عبور کشتی‌ها. میخوام میگم این چون حالا این چیزی که همینا داره، حالا خیلی خبر به چه استناد داره میکنه کانال 13 رژیم و از چه منبعی داره بهش میپردازه دقیقاً نمیدونم، حالا احتمال تا ساعت بعد روشن بشه. اما اساساً این دوباره برگشته به همون فضای قبل جنگ به نظر میاد باشه که چیزی رو که در جنگ نتونستن به دست بیارن دوباره بخوان با یه پیشنهادهای اینطوری که الانم دقیقاً زمانشه دیگه، الانم زمانی که با توجه به وضعیت هفته و فلان دقیقا. یه چیزی بزنن وسط یه
اولا که میتونه کلن فیک نیوز باشه، یعنی اخبار جعلی باشه
کاملن.
چون شب دوشنبه است، باید رو بازار اینا تأثیر بذارن. این از اون واقعا یه فرض
ما نمیدونستیم، ما دیشب گفته بودیم همین الان من دیدم توی کانال ها منتشر شده که داره همچین خبر میاد. مثلا
داریم آقا سید، 40 روز جنگ بود دیگه، چند هفته بود، هر هفته داشتیم بازی رو میکرد، یعنی یک شنبه شب گفت داریم اصلا توافق داریم صلح میکنیم، قراره نمیدونم من تو ایران انقدر خرج کنم، ایرانی ها قراره اسم تنگه رو بذارن تنگه ترامپ، هر هفته این بازی رو میکرد. من دیشب هم گفتم خدا کنه مثلا ما هم یه جنگ روانی داشته باشیم، راه بندازیم بگیم آقا ما امشب فردا صبح میخوایم همه مثلا نفت منطقه رو بزنیم، نمیخوایم بزنیم و چهار تا خبره. تو هم تأثیر تو حداقل اینه که این حرفا رو خونسا میکنی. فاز دوم هم اینه که بالاخره بله این طبیعیه، یه دور زد و خورد کرده دوباره میاد مذاکره. چرا این ویدیوی آقای تموم شد این بحثه؟
بله ارزم،
این آقای پیپو که زدیم
بله بله
دقیقا راجع به پانیشمنت بومباردمنت صحبت میکنه
بچه دوستان بذارم بومباران
تنبیهی بذارم کارکرد جزن همینه.
این تیکه اول جناب آقای دکتر رابرت پیپ رو I've been modeling the bombing of Iran for 20 years 3 days before the February 28 war started. I opened up a Substack called The Escalation Trap, where I put out the 3 stages of the escalation trap that was going to unfold over the next 6 months or a year.
And do you think we're in that escalation trap now?
Oh, for sure. We're in it now and have been for a while. Some of us just didn't know that. So stage one is the opening where bombs would hit targets, bombs would kill leaders, bombs would hit missile sites, but the Iran regime would not collapse. It would stiffen, and that would lead to then stage two, which is Iran would grow stronger and take Hormuz. What this would be is Iran would now control Hormuz and would become the rising regional hegemon. And also, I published a piece in the New York Times on April 4th that Iran, if over the next year and a half, if that continued, would become the fourth center of world power. And so there's a whole lot underneath that. But now what happened after stage two, where Iran controlled Hormuz, we, of course, tried punishment attacks. So I've been studying punishment campaigns with air power, economic sanctions, blockades for 30 years. I've taught for the U.S. Air Force and also advised every White House.
So where are we now?
We are now knocking on stage three. We're about to go to what are limited ground options and more aggressive efforts to take Hormuz.
چی میگه این پانیشمنت کمپینی که میگه؟
استاد علوم سیاسی و روابط بین الملل تو دانشگاه شیکاگو، همون جایی که میشای منم درس میده، کلا الان دانشکده علوم سیاسیشون خیلی دانشکده خفنیه، جزو مهمترین متخصصین در مطالعات در امنیت و روابط بین الملل. و نکته ای که داره اینه که متخصص راهبرد نظامی، قدرت هوایی و اجبار راهبردی این آدم طبقه بندی میشه. یه تخصص دیگه هم داره، مکتوبات هم داره راجع به تروریسم انتحاری که حالا کاری بهش نداریم. یه 20 سالی ایشون داشته روی تأثیرات بمباران هوایی مطالعه میکرده، یه کتاب داره اصلا راجع به مثلا تأثیرات بمباران و برنده شدن راهبردی و اینها، خیلی تخصصی روی این کار کرده.
بام تو وین اصلا کتابش اگه وقت حالا داشت جلد کتابش رو دوستان بذارن که
ترجمه هم نشده تو ایران.
آره، بامبینگ تو وین.
این 20 سال تو دی اندیشکده متعلق به نیروی هوایی ایالات متحده واقعا داشته تأثیرات بمباران هایی که آمریکایی‌ها انجام دادن، هر کدوم چه نوعی بوده، در چه جغرافیایی، چه کشوری، چه فرهنگی و چه تأثیراتی گذاشته. کارش این بوده و آدم بسیار مهمیه از نظر علمی. داره میگه که ما سه تا مرحله رد کردیم دیگه. این شهادت یکی از متخصصین به نام جهان و متعلق به کشور دشمنه.
اصلا نزدیک هم هست به سیستم هم جهان تصریح میکنم. من
بله بله
هم مشاوره دادم، هم تدریس داشتم واسه نیرو هوایی.
خب که میگه مرحله اول انجام شد، قرار بود ایران فرو بریزه، نریخت. بعد ایران قوی تر شد، اومد هرمز رو هم گرفت. مشکل چیه؟ میگه من اینو گفتم تو قبلا، گفتم اینجا هم میگم که ایران اگر هرمز رو نگه داره تبدیل میشه به هژمون منطقه‌ای، یعنی قدرت منطقه‌ای. و در مقاله‌ای که در نیویورک تایمز نوشتم، ایرانی‌ها ظرف یک سال و نیم آینده، میگه year and a half، بین یک سال تا یک سال و نیم آینده تبدیل میشه به قدرت چهارم جهان. میگه خیلی مهمه، جایی که گرفته خیلی مهمه. میگه الان داخل مرحله دوم بمباران هستیم، به این میگن کمپین مجازات، کارزار مجازات،
پانیشمنت کمپین.
میگه دو تا وجه داره، یکی مثلا محاصره دریاییه، این چیزی که اتفاق افتاده، خب یکی هم زدن زیرساخت‌های مدنیه، شهری غیر نظامی، هر چیزی که میتونی مردم آزاری بکنی. هدف چیه؟ هدف اینه که آقا دلیل چیه در واقع؟ دلیل اینه که این ابزار نظامی نداره که اینجا رو باز کنه. ما 100 تا مقاله از انواع و اقسام آدم‌ها آوردیم تا حالا. میگن ابزار نظامی برای باز کردن اینجا غلبه کشتیرانی و جغرافیا وجود نداره. نمیشه کاری کرد. یه برید با ایرانی‌ها تفاهم کنید. حالا یه ویدیو دیگه هم میشایمر داریم اگه بود اون توضیحشو میده. تفاهم نمیتونید بکنید. راهش کارزار مجازاته. مجازات یکیش محاصره است، به مردم گشنگی بدید، به مردم نمیدونم دارو رو ببندید، هر کاری که میتونید، نذارید نفتشون رو بفروشن پول برگرده. چرا اومدن حالا دنبال بمب کارزار بمباران مجازاتی در واقع؟ چون وقتشون محدوده. ببین ما اگه ویتنام بودیم، عراق بودیم، افغانستان بودیم، همینو نگه می‌داشت، 6 ماه یه سال دیگه مجبور بودیم تسلیم شیم دیگه، هزار تا مشکل پیدا می‌کردیم احتمالا. مسئله اینه که این جور محاصره کرده، شما هم یه رگ خیلی مهم اقتصادی این رو گرفتی در دست خودت.
این دارید تنگی هرمز.
بله. و این دارید دو تا چهار تا می‌کنیم، اینا زمان من از زمان این کمتره. خب میاد چیکار میکنه؟ شما فشار آوردن. هدفش چیه؟ فشار بیاره به غیر نظامی های ایران که یک فشاری از پایین از سمت غیر نظامی ها راه بیفته بره بالا، یا آقا برو تسلیم شو. همین راهکاری که توییت قبلی میگفت، دیپلماسی یک کار میتونه بکنه آقای خزام، بره تسلیم شه. بین همه اون کاری که شما گفتی درسته نمیتونه بکنه ها، و همه اون دلایلی که شما گفتی، یک کار میتونه بکنه، بره تسلیم شه. این کاریه که دقیقاً دیپلماسی باید بره انجام بده، بره یه پیمان تسلیم نامه امضا کنه، بیاد و خلاص. این داره حرفش هم اینه. ببین دیگه آینده پیش رو هم دقیقاً یک آدمی که مرتبط با نیرو هوایی ایالات متحده است و همین الان هم داره میاد داره میگه ها، میگه ایران اینو نگه داره قدرت منطقه است و اینو بتونه حفظ بکنه برای یک سال یک سال و نیم میشه قدرت چهارم دنیا.
حتی منظورش اینه که حفظ کنه و اعمال قدرت بکنه.
بله بله.
اینکه ازش یه مقداری پول فقط در بیاره مثلا.
دقیقاً دقیقاً اون بحث طولانیه که چند بار حالا تو این برنامه کردیم ان شاء الله بیشتر هم برسیم می‌کنه. میگه تأثیرش اینه. پس ترامپ باید چیکار کنه؟ باید اینا رو منصرف کنه. بعد میگه مرحله سوم هم داره. میگه آره مرحله بعدیش اینه که کمپین کارزار جنگ زمینی با ایرانی‌ها راه بندازه. که حالا اونم ما راجعش صحبت کردیم.
یه تیکه دوم هم داریم مصاحبه رابرت پیپ. اون تیکه دوم رابرت پیپ هم بذاریم. مهمه این حرفا.
What's going on is a fundamental zero sum disagreement about who will control the Strait of Hormuz. Is it going to be Iran that will control it, in which case they will become the fourth center of world power in about a year, year and a half, the dominant state in the Persian Gulf and in the Middle East? Or are they? Is it going to be America, in which case Iran will go back to becoming the declining power? Hormuz is not just about some tolls. This is more than that. It's geopolitics of the first order and changing the balance of power in the region.
اگه تنگ هرمز اینی که پروفسور رابرت پیپ داره میگه هست، اون آدم ها یا بعضی از آدم ها چی دارن میگه؟ میخوام میگم در کدوم دنیا دارن بعضی ها سیر میکنن؟ در چه دنیای ایدالیستی خودشون دارن سیر میکنن که واقعیت تنگی هرمز نمیبینه؟ که میگه برو اینو دیپلماسی بده بره، یعنی به زبان عامیانش داره میگه برو با دیپلماسی بده،
برو با دیپلماسی فرض کنیم، میگه برو با دیپلماسی بگیر. نه من خوشبینم، میگم دارن میفهمن برو با دیپلماسی بگیر. من دارم میگم خب ما که دیپلماسی بودیم، نداده بود چیزی که نوشته بود رو نداده بود. شما به ما یاد بدید، یه توییت دیگه بنویسید بگید با این بدون این هیچ ابزاری از این طریق در دیپلماسی تنگه هرمز رو بگی، خب حتما بریم انجام بدیم، خیلی کار خوبیه. اگر اینجوریه به نظرم بحرین هم برگردونیم، سرزمین‌های دست رفته قفقاز هم با دیپلماسی بیاریم، اصلا بریم زمان خشایارشا تا مصر هم رفته بودیم. دیپلماسی دیگه، شما که یه رای بلدی دستای سهرامیزه، بزنیم همه رو بگیریم دیگه، خیلی خوبه. که خب نمیشه واقعیت مثلا همینا رو ولش کن، شما با رای دیپلماسی یه جوری بگو ما کلا اقتصادم درست کنیم، اصلا سهرامیزه دیگه. واقعا اینطور نیست. یعنی یه دیپلماسی تصوریه که ما در اون برنامه که نقد صحبت آقای خاتمی بود اینو من عرض کردم، گفتم جنگ بده ولی بعضی وقت تو تحمیل شده دفاع داری میکنی، بد نیست. اما اینکه بگیم جنگ مطلقاً بد است و صلح مطلقاً خوب است، ما با این تیکه دومش مشکل داریم. اگه بگی به هر طریقی صلح، میشه همون حرفی که هر توافقی از عدم توافق بهتره، نتیجهش خوب نخواهد شد.
حالا این حرف رو مرشایمر هم داره به یه لسان دیگه تکرار میکنه.
بل.
هم دانشگاهی همین آقای رابرت پیپ. میخواید تیکه آقای مرشایمر هم بزنم دوستان؟ تیکه هم بذارید جنبندی این بس رو با حرفای مرشایمر بکنیم.
But do you believe that the Strait of Hormuz now will be permanently controlled by Iran?
I think there's no question that's the case. The United States has abundant military assets in the Gulf today, and we are trying very hard to control the strait and make sure that Iran does not control the strait. But the fact is, Iran does control the strait. The ships that are getting through, normally about 130 ships get through every day. It looks like there are about 10 or 12 ships getting through today, and all of those ships are going through the Iranian controlled channel. In other words, they have to get permission from Iran. None of those ships are going through the channel that the United States would like them to go through, that runs along the Omani coast. So if you look at what the situation is today, it's quite clear that Iran controls the Gulf. And Iran has made it manifestly clear that it plans to control the Gulf forever.
خب همینجا بچه ها ویدیوی کپلر رو بذارن. دیروز یا پیروز کپلر مسیر عبور مروری کشتی های تنگه هرمز رو نشون داد. این ویدیوی در واقع تنگه هرمز کپلر رو که میبینید، هیچ کشتی از مسیر جنوبی نمیره. همین حرفی که مرشایمر داره میزنه، اینجا کاملا در این ویدیوی کپلر مشخصه برای دو یا سه روز گذشته هستش وضعیت کماکانه. حتی کشتی که اینجا میرن بالا و در کریدور ایرانی قرار میگیرن و میرن، یا حتی اگر AIS‌شون رو خاموش میکنن دوباره میرن از اون مسیر دارن میرن. و خیلی روشنه، میخوام بگم رابرت پی حرفی رو میزنه و اون سناریو چینی رو که داره میکنه، و بعد آقای مرشایمر هم که داره میگه، میگه واقعیت همینه، یعنی پذیرفتن این واقعیت که حالا با منطقی که نام در رابطه بین الملل دارن همخون هستش. آقای
میگم راجع به تمامش اینه، برای مردم ایران ابزارهایی باید باشه برای این که آن چیزهایی که به ما تحمیل شده بود، فشارهایی که از خارج وجود داشت، بتونیم از بین ببریم و منافع جدیدی کسب کنیم. الان دعوا سر اینه که اون رو به ما ندن، چون غیر از منافع اقتصادی، منافع امنیتی، منظور امنیت ملی افت تمام سرزمینی، و منافع راهبردی نسلها برای ایران داره، و سر این ایستادگی کردن ولو به این قیمتی به حمله کنن و دفاع کنی میارزه.
نکته آخر، ببینید با هشتگ زدن و برچسب زدن، هشتگ حالا لزوما چیز بد نیست، برچسب زدن، یعنی مثال نقض کاملا علمیه. دیروز هم پیام آقا رو داشتیم، نقد کردن خیلی کار خوبیه، نقد درست اصولی با رعایت اصول انجام بدیم. کاسب جنگ آقا وحیدم توضیح داد نداریم، فرض میکنیم داریم، مثلا بنده و آقای خضاب کاسب جنگیم، مثلا موشک تولید میکنیم چون هرچی پیپ و میشایمه کاسب جنگ
کارخونه موشک
نیستم. نه، این دو نفری که آوردیم دو تا آدم جدی علمی هستن، خیلی مطرحن، هر کس دلش بخواد میتونه بره جستجو کنه هویت تاریخچه اینها رو ببینه، و اینا کاسب جنگ نیستن. اینطور نیست. بریم راجع به استدلال هم دیگه صحبت کنیم، فکر کنم خیلی نقدای دقیق تری میتونیم انجام بدیم.
بسیار متشکرم. خیلی متشکرم وحید جان. خیلی ممنون آقا. ما هر شب بعد از اذان مغرب عشا از شبکه خبر با برنامه به وقت ایران به روزرسانی این روزهای جنگی رو داریم. طبعا تا فردا صبر خواهیم کرد، دوباره اتفاقات امشب رو و فردا رو بررسی خواهیم کرد. باز هم فردا امیدوار هستیم که در خدمتتون باشیم. هر جا که هستید سعی و سلامت باشید. زنده باد ایران. وقتتون بخیر باشه و خدا نگهدار. حسن اشتباه. حسن اشتباه.
Get out of here! دارد بر قرار